بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
بر اساس آخرین آمار در انفجار شب گذشته در شیراز 12 تن کشته و 202 تن مجروح شدند. رهبران اسرائیل و فلسطینی با یکدیگر ملاقات کردند. 1300 نیروی امنیتی عراق اخراج شدند. ساعت 9 شب. سلام شنونده گرامی، من امینه بزرگمهر هستم و در نیم ساعت آینده با مجله دموکراسی با شما خواهم بود. اما پیش از پرداختن به مجله دموکراسی این هفته، توجه شما را به مهمترین خبرها جلب می‌کنم. خبرگزاری های ایران به نقل از ابراهیم عزیزی فرماندار شیراز گزارش دادند که شماره کشته شدگان انفجار دیشب در شیراز به 12 نفر رسیده است. بنابراین گزارش ها در این انفجار که شنبه شب در حسینیه سید الشهدا واقع در مرکز شیراز رخ داد، حدود 202 نفر نیز مجروح شدند. فرماندار شیراز همچنین به خبرنگاران گفت بررسی های کارشناسانه همچنان ادامه دارد و برای تعیین علت اصلی حادثه باید به کارشناسان مهلت داد. علی معیری رئیس پلیس استان فارس پیشتر گفته بود امکان دارد که این حادثه به واسطه انفجار مهمات به جای مانده از یک نمایشگاه مربوط به جنگ ایران و عراق روی داده باشد. این انفجار پس از نماز مغرب شای دیشب و به هنگام نشست هفتگی کانونی با نام رهبویان وصال رخ داده است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، در این نشست ها اغلب دیگر مذاهب به ویژه وهابیت و بهائیت مورد نقد و بررسی قرار می گیرد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تلویحاً از بیمیلی جمهوری اسلامی به گفتگو با کشورهای اروپایی درباره برنامه هسته‌ای‌اش خبر داد. محمد علی حسینی روز یکشنبه در کنفرانس مطبوعاتی هفتگی‌اش به خبرنگاران گفت تهران آماده است تا با کشورهای اروپایی درباره موضوعات مختلف مذاکره کند، ولی در خصوص موضوع هسته‌ای تنها مرجع آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام دو روز پیش در خطبه‌های نماز جمعه از آمادگی ایران برای مذاکره با کشورهای غربی سخن گفته بود. به خبرهای جهان می‌پردازیم. اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل و محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی روز یکشنبه در بیت المقدس در محل اقامت نخست وزیر اسرائیل ملاقات کردند. یک مقام اسرائیلی گفت دو رهبر به منظور هماهنگی درباره مذاکرات صلح با یکدیگر ملاقات کردند. قرار است محمود عباس هفته آینده واشنگتن سفر کند. وی در این سفر با جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا و دیگر مقامات بلندپایه این کشور ملاقات می‌کند. زیفی لیبنی وزیر امور خارجه اسرائیل روز یکشنبه برای اولین بار به قطر سفر کرد. خانم لیبنی قرار است در یک نشست بین‌المللی در دوحه پایتخت قطر شرکت کند. پیشتر در ژانویه سال 2007 شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل از قطر دیدن کرده بود. وزیر امور خارجه اسرائیل در مصاحبه با روزنامه الوطن قطر درباره اهداف سفرش گفت ایران تهدیدی برای منطقه و جهان به حساب می‌آید و ما نمی‌توانیم در مقابل یک ایران دارای تسلیحات هسته‌ای از خود نرمش نشان دهیم. قطر به مانند دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس با اسرائیل روابط دیپلماتیک ندارد، اما دو کشور دارای روابط تجاری محدودی هستند. به گفته مقامات اسرائیل انتظار می‌رود وزیر امور خارجه اسرائیل در این سفر با امیر و نخست وزیر قطر ملاقات کند. دولت عراق 1300 سرباز و پلیس این کشور را که حاضر نشده بودند در عملیات علیه شبه نظامیان شرکت کنند از کار برکنار کرد. سخنگوی وزارت کشور عراق اعلام کرد 921 پلیس این کشور از جمله 37 افسر ارشد پلیس بصره اخراج شدند. ماه گذشته نیروهای امنیتی عراق با دستور نخست وزیر این کشور عملیاتی را بر ضد شبه نظامیان در بصره آغاز کردند. نوری المالکی نخست وزیر عراق بیشتر از شبه نظامیان خواسته بود اسلحه خود را زمین بگذارند، در غیر این صورت با آنان برخورد خواهد شد. مقامات عراقی اعلام کردند از آغاز حمله تا کنون حدود 1000 نیروی امنیتی این کشور سلاح‌ها و خودروهای خود را به شورشیان تحویل دادند. پلیس افغانستان روز یکشنبه اعلام کرد شبه نظامیان طالبان شنبه شب به یک گشت پلیس در جنوب استان هلمند حمله کردند و 4 تن را کشتند. 7 نفر دیگر هم زخمی شدند. فرمانده پلیس محلی گفت این حمله در منطقه گرشک رخ داده و پلیس یک شبه نظامی مجروح را در اوایل روز یکشنبه دستگیر کرده است. بر اساس گزارش‌ها 2 حمله جداگانه نیز در روز یکشنبه صورت گرفته، اما هنوز گزارشی از تلفات احتمالی منتشر نشده است. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه روز یکشنبه در نشست حزب عدالت و توسعه، حزبی که او رهبر آن است، گفت بیشتر مردم ترکیه از اصول سکولاریسم پشتیبانی می‌کنند. نخست وزیر ترکیه گفت هیچ احتیاجی به رأی‌گیری در مورد سکولاریسم در ترکیه نیست، هیچ شکی کسی ندارد که ملت ما از سکولاریسم حمایت می‌کند. این در حالی است که حزب عدالت و توسعه به نقض قوانین سکولار ترکیه متهم شده است. ماه گذشته دیوان عالی ترکیه پذیرفت شکایت یک دادستان ارشد این کشور را علیه حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه بررسی کند. دادستان ترکیه حزب حاکم را به زیر پا گذاشتن اصول سکولار این کشور متهم می کند. دادستان خواهان است که رجب طیب اردوغان نخست وزیر، عبدالله گل رئیس جمهوری این کشور و 69 عضو دیگر حزب عدالت و توسعه برای 5 سال از فعالیت‌های سیاسی منع شوند. روز شنبه نیز هزاران نفر از مردم ترکیه در حمایت از سکولاریسم در آنکارا تظاهرات کردند. مصطفی کمال آتاتورک در سال 1920 ترکیه مدرن و سکولار را پایه‌ریزی کرد. به رادیو فردا گوش میکنید. مایک کیباکی رئیس جمهوری کنیا روز یکشنبه کابینه ائتلافی خود را اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، رایلا اودینگا رهبر مخالفان به سمت نخست وزیری این کشور منصوب شده است. در ماه فوریه و به دنبال برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در کنیا، این کشور صحنه ناآرامی‌ها و درگیری‌های گروه‌های مخالف بوده است. اما مجدداً به ایران باز می‌گردیم. روزنامه روزگار پس از گذشت یک سال و نیم سرانجام رفت توقیف شد. بنابر گزارش خبرگزاری‌های ایران، یکی از شعبات دادگاه عمومی تهران به ریاست قاضی حسینیان روز یکشنبه حکم رفع توقیف این روزنامه را اعلام کرد. روزگار به مدیر مسئولی فرزانه خرقانی در روز اول آبان 1385 پس از تنها یک هفته انتشار به درخواست هیئت نظارت بر مطبوعات توقیف شد. این هیئت دلیل اقدام خود را شباهت روزنامه روزگار به روزنامه توقیف شده شرق اعلام کرده بود. بانک جهانی روز یکشنبه در واشنگتن تشکیل جلسه می‌دهد تا درباره طرح بین‌المللی برای کاهش گرسنگی در جهان در مقابله با افزایش قیمت مواد غذایی مذاکره کند. این نشست پس از آن برگزار می‌شود که صندوق بین‌المللی پول، سازمان همکار بانک جهانی، به دولت‌ها هشدار داد برای مقابله با بحران افزایش قیمت اقدام کند. و در آخر آنکه منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران در سخنان روز یکشنبه خود در جریان مصاحبه مطبوعاتی مشترکش با وزیر امور خارجه فیلیپین که در شانگهای چین برگزار شد گفت جمهوری اسلامی در حال تهیه بسته پیشنهادی برای حل مشکلات منطقه‌ای و بین‌المللی است. بعدون نوبت می‌رسد به مجله دموکراسی که همکارم مریم احمدی تهیه کرده است. با هم می‌شنویم. دموکراسی
از آرمان
تا عمل.
سلام بر شنوندگان، مریم احمدی هستم و برنامه هفتگی مجله دموکراسی را ارائه می کنم. مرداد ماه سال گذشته مجلس شورای اسلامی با تمدید قانون آزمایشی مجازات اسلامی به مدت یک سال دیگر به قوه قضاییه 3 ماه فرصت داد تا تدوین لایحه قانون مجازات اسلامی را ظرف 3 ماه به پایان رسانده و تقدیم مجلس کند. در برنامه امروز به این مسئله و لایحه پیشنهادی قانون مجازات اسلامی می‌پردازیم. قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 قانونی است آزمایشی که از آغاز تا امروز چندین بار تمدید شده و هر بار مجلس از قوه قضاییه خواسته است لایحه قانون مجازات اسلامی را تدوین و به مجلس ارائه کند. سال گذشته سرانجام این قانون به مجلس ارائه شد و اکنون در دست بررسی است. در گفتگو با آقای حسن اسدی زیدآبادی، مسئول کمیته حقوق بشر دفتر تحکیم وحدت، پرسیدیم بررسی ها چگونه پیش می رود و اکنون این لایحه از جهت فرایندهای پارلمانی و تصویب در چه مرحله است. حسن اسدی زیدآبادی:
لایحه جدید قانون مجازات اسلامی که در واقع از سوی قوه قضاییه تهیه شده و توسط دولت و مجلس ارائه شده، شور اول تصویبش رو گذرونده و در حال بررسی در کمیسیون قضایی مجلس و در واقع تنها نیازمند یک جلسه است برای اینکه در شور دوم هم به تصویب برسه و با تایید شورای نگهبان قابلیت اجرا داره. این قانون و پیشنویس اون در واقع طبق اطلاعاتی که ما داریم در بخش دفاتر پژوهشی اسلامی و حوزوی در قم تنظیم شده و با متاسفانه حقوقدانان که در واقع با حقوق جدید آشنا هستند خیلی نقشی در اون نداشتن و رویکردهای فقهی همچنان در اون خودشون نشون میده. و علی‌رغم اعتراضات و نقدهای گسترده‌ای که به قوانین جزایی که بر مبنای فقه شیعی نوشته شده بود بعد از انقلاب، چه سال 60 و چه سال 70 و 75 قوانین مجازاتی که وجود داشته و نقدهای فراوانی که از ابعاد مختلف به ویژه نقدهای حقوق بشری که به اون بوده، متاسفانه بخش عمده ای از اون نقدها و چالش هایی که در قوانین گذشته وجود داشت همچنان وجود داره و متاسفانه در استندارکاران گونه توجهی به این مسئله نداشتن و چالش های حقوق بشر و حقوق شهروندان به ویژه در حوزه مدنی و سیاسی همچنان در این قانون جدید هم وجود داره و بیم این وجود داره که با تصویب قطعی این قانون متاسفانه نقض حقوق بشر و نقض حقوق مدنی سیاسی به صورت قانونی نهادینه بشه و داره ابعاد گسترده تری بشه.
اما در مجموعه قوانین ایران و به ویژه قانون مجازات در نظام قضایی ایران، قانون مجازات اسلامی چه جایگاه، وزن و سهمی دارد؟ این سوال را با مهرنگیز کار، حقوقدان و فعال مستقل حقوق بشر در آمریکا در میان گذاشتیم. مهرنگیز کار:
قانون مجازات اسلامی ایران یک بخش عمده ای از قوانین جزایی کشور را تشکیل میده، به این معنا که در برگیرنده مجازات های مهم اسلامی و شرایط تحقق جرائمی است که اون مجازات ها بهش تعلق میگیره و همچنین در برگیرنده نحوه اجرای این مجازات هاست، یعنی مجازات هایی که به اونها گاهی تعزیرات میگن، گاهی حدود، گاهی قصاص و گاهی دیات. در هر حال مجازات های تعیین کننده است که در مواردی مانند مناسبات مردم با مردم، مناسبات مردم با حاکمیت تأثیر گذاره از نظر تخلفاتی که اتفاق میفته و جرائمی که اتفاق میفته. نمیشه گفت که همه موارد جزایی در این قانون گنجانده شده، چون متناسب با اونچه که ضرورت پیدا میکنه در هر زمانی ممکنه قانون خاصی هم از تصویب بگذره که قرار بگیره در مجموعه قوانین جزایی کشور، ولی لزوماً قرار نمیگیره در قانون مجازات اسلامی. اما اون چه مسلمه متناسب با اصل 4 قانون اساسی، اون قوانین هم حتماً باید منشأ و مبنای اسلامی داشته باشه. بنابراین باید گفت تعریف جرم و تعیین مجازات عموماً متناسب هست با موازین اسلامی. قانون مجازات اسلامی بسیار تاثیرگذاره در روابط افراد دو جنس با یکدیگر، در روابط جنسی افراد با یکدیگر، اعم از افراد دو جنس یا افراد همجنس. همچنین تعیین کننده مناسباتی است که مردم با دولت دارند در جای منتقد، در جای مخالف، و مجازات های اینها رو تعیین میکنه که بسیار خشونتباره. بنابراین میشه گفت که قانون مجازات اسلامی سهم بسیار عمده ای داره در ایجاد رعب و هراس برای مردم در زمینه هایی که میخواهند از سیاست های رسمی انتقاد کنند و معترض باشند. همچنین در مواردی که مجازات های قصاص تعلق میگیره، این قانون در برگیرنده اون مواردی است که صدمات جانی بر برخی از افراد وارد میشه از طرف برخی دیگر که اون وقت بحث قصاص رو پیش میاره و در مجموعه قوانین که ناظر هست بر قصاص باید گفت که به نوعی میشود استنباط کرد که همون مجازات های دوران های بسیار قدیم که انتقام کشی و انتقام جویی صورت اجرایی به خود میگیره، منتها به جای اینکه افراد از یکدیگر انتقام بگیرن، این دولت هست که جایگزین افراد میشه و هرگاه که افراد رضایت بدهند در مواردی که قصاص مطرح هست، دولت هم عقب نشینی میکنه و در این موارد جانی، کسی که مرتکب جرم شده، از مجازات های خاص رها میشه. این قانون در یک زمینه هم بسیار اثرگذاره و اون زمینه عبارت است از مواردی که افرادی به دلایلی محدور الدم شناخته میشن که باز یک اصطلاح فقهی است و در هر حال میشه گفت که سهم و تأثیر این قانون در بسته شدن فضای سیاسی کشور بسیار زیاده، برای اینکه مجازات های تعیین کرده در مورد مخالفین و منتقدین بسیار خشونت آمیزه، همچنین سهمش در تنگ کردن فضا برای آزادی های اجتماعی بسیار زیاده، برای اینکه مجازات هایی که تعیین کرده برای کسانی که آزادی های اجتماعی رو میخواهند داشته باشند بسیار سنگین.
نظر مهرنگیز کار را در مورد لایحه پیشنهادی قانون مجازات اسلامی میشنیدید. شما هم میتوانید نظراتتان را با ما در میان بگذارید با آدرس ایمیلی farda@radiofarda.com یا از طریق شماره تلفن 202-828-7238.
دموکراسی از آرمان تا عمل.
اما آیا لایحه قانون مجازات اسلامی با قانون آزمایشی مجازات اسلامی تفاوتی دارد؟ آیا اجرای آزمایشی این قانون در سالهای اخیر با مشکلاتی مواجه بوده و آیا این مشکلات رفع شده است؟ این سوالها را با محمد حسین آقاسی، حقوقدان و وکیل دادگستری در تهران در میان گذاشتیم. محمد حسین آقاسی:
حتما اطلاع دارید که قانون مجازات اسلامی در حدود 4 دوره به صورت آزمایشی، ابتدا به دوره 5 ساله و بعد 1 دوره 1 ساله و آخرین بار با اجرای نمایندگان مجلس 7 برای 1 دوره کوتاه مدت به صورت آزمایشی به اجرا گذاشته شد. طبیعتاً قوانینی که به صورت آزمایشی به مرحله اجرا در میان به این منظور هست که مشکلات در مرحله اجرا را شناسایی بکنن کسانی که این قانون رو به مرحله اجرا میگذارن و بتونن با رفع مشکلات قانونی را که متناسب با مقتضیات روز و جامعه و نیازها هستش به تصویب نهایی برسن. در این مورد هم ما چندین مورد مشکل اساسی در کار قانون مجازات اسلامی داشتیم و باش برخورد داشتیم. یکی از مهمترین معضلاتی که ما داشتیم مقررات مربوط به سنگسار بود. مقررات سنگسار را اعتراض دارید که آقای شاهرودی باز مسائلی که در روابط بین الملل برای کشورمون پیش آمده بود با بخشنامه گفته بود که متوقف بکنین، اما بخشنامه مانع از اجرای مفاد قانون نیست و حتی دیدیم در یک موردی در تاکستان حکم صادر شد در مورد سنگسار و در مورد یکی از این محکومین هم به اجرا در آمد. یکی دیگه از موارد اجرای قانون در مورد قتل هست که میدونیم 5 نوع دیه در نظر گرفته شده و مسائل عمومی هستش که در صدر اسلام قابل اجرا بوده ولی الان عملا قابل اجرا نیست، مثلا حوله یمانی، گاو، شتر، گوسفند و از نقره، دینار و از اینجور مسائل. خب اینا در عمل آمدن به صورت بازبخشنامه‌ای راهکارهایی رو قوه قضاییه اندیشید، اما این باید جنبه قانونی پیدا بکنه و از اینجور مسائل. و به طور کلی من میخوام خدمتتون عرض بکنم که معاونت توصیه قوه قضاییه سعی کرده در تدوین این لایحه رعایتی بعضی از اموری که غیر قابل اجرا هستش در لایحه جدید در نظر بگیره.
یکی از مثال‌هایی که زدید در مورد دیه بود که مثلا برد یمانی که الان پیدا نمیشه این رو برداشتن، ولی در مورد مسائل دیگه، یعنی اعتراض‌هایی که سازمان‌های حقوق بشری داشتن به بعضی از قوانین، فرض کنید مثلا سن بلوغ برای دختران یا مسئله اعدام یا مسئله سنگسار یا اعدام برای مشروب خوری، اینها هیچ تغییری نکرده؟
طبیعتاً اطلاع داره که بر سن رشد و سن بلوغ در اسلام با سایر مکاتب متفاوت است و بنابراین ناچارم که از این قاعده در قانون گذاری تبعیت بکنم. اما بیشتر من اصرارم در جای دیگری هست، در جایی که به ولی افراد اجازه داده میشه که به صورت ضمنی اگر مرتکب قتل شدن از مجازات های مقرر برای ارتکاب جرائم توسط سایرین معاف باشن. مثلا اگر که پدر طبق ماده 219 قانون مجازات اسلامی پسرش رو به قتل رسون، طبیعتاً چون شاکی خودش هست میتونه از مجازات قصاص رهایی پیدا بکنه و در واقع یک نوع تبعیضی هست بین افراد در اعمال قانون، علارغم این که در قانون اساسی پیش بینی شده که همه افراد در برابر قانون مساوی هستند. و بنابراین امیدوارم که در این قضیه رعایت این موارد در مرحله تصویب قانون هم بشه.
یعنی هنوز جا داره که کمیسیون قضایی تغییراتی در این بده؟
طبیعتاً این امکان هست که بشه تغییراتی در این مقررات بدن، اما خاطرتون باشه که ما شورای نگهبان به عنوان فیلتری برای جلوگیری از تصویب قوانین مغایر با شرع در مقابل مصوبات مجلس داریم و اگر که بخوان واقعا مقررات منطبق با اوضاع احوال روز باشه و افکار عمومی بین المللی ایرادی به اونها نگیره، ناچارم که این قوانین رو به مجمع تشخیص مصلحت نظام ببرن برای تصویب نهایی.
شما بهتر میدونید که هدف از قانون ایجاد امنیت و عدالت هست برای افراد جامعه. به نظر شما آیا چنین روحی در قانون مجازات اسلامی وجود داره؟
طبیعتاً باید این طور باشه، اما اون چه که ما در مقرراتمون داریم و به خصوص در بخش قصاص به اعتقاد من بیشتر جنبه تقاضا کردن هست، جنبه تلافی کردن هست. به همین دلیل در صراحت مقررات قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده که اگر کسی مرتکب بعضی از جرائم شد علیه اشخاص، باید به مقدار دقیقاً همون مقدار جرمی که علیه مجنون علیه، یعنی علیه کسی که جرمی روش واقع شده، اون شخص هم مورد تنبیه قرار بگیره. مثلا بریدن دست یا جراحت وارد کردن، میگه نباید عمقش بیشتر بشه، نباید طول این جراحت بیشتر از اون چه بشه که مرتکب انجام داره. بنابراین اون چه که در لفظ و کلام هست نشانگر در واقع مقابله به مثل با جانی هست و نه صرفا تنبیه. اگرچه الان علوم اجتماعی و حقوقدانها و کسانی که معتقد به نوعی تنبه دادن، آگاهی دادن به افراد برای جلوگیری از ارتکاب جرم هست، غیر از این هست اندیشه شون.
در مورد زنان با توجه به درخواست‌های مطالباتی که از طرف زنان مطرح شده در مورد تغییر قوانین و رفع تبعیض‌ها، آیا هیچ تغییری وجود داره؟
متاسفانه در این زمینه هم ما شاهد تغییرات اساسی نیستیم، چون باز هم مواجه با مشکلاتی هستیم که به هر حال دستور و احکام شرعی هست، ولی بر اساس یک مصوبه‌ای که قبلا داشتیم در مورد اقلیت‌ها این احتمال تغییر مثبت وجود داره، ولی در مورد خانم ها چنین چیزی ما نمیتونیم انتظارش داشته باشیم.
آقای آقاسی، من با کسانی که صحبت کردم راجع به همین مسئله لایحه قانون مجازات اسلامی و نظرشون رو پرسیدم قبل از اینکه در واقع بخوام وارد مرحله عمل بشم و مصاحبه کنم و ضبط کنم. بسیاری از کسانی که شاید از نظر سیاسی بیشتر به قضیه نگاه می‌کردن تا از نظر حقوقی، بحثشون این بود که اصولاً فرقی نمی‌کنه که این قانون باشه یا قانون دیگه‌ای باشه. مسئله اینه که همین الان هم که قانون نداریم یا به صورت آزمایشی بوده یا حتی قبل از اون قانون آزمایشی، وقتی سیستم سیاسی قضایی در واقع به این شکلی که تا حالا کار کرده کار میکنه، مهم نیست که قانون چی باشه. به نظر شما این حرف تا چه حد میتونه درست باشه؟
به اعتقاد من این صحبت و این نوع اظهار نظر بیشتر جنبه سیاسی داره تا جنبه قضایی. من اون چیزی که عرض میکنم مبتنی بر واقعیات حقوقی هست و اعتقاد دارم که اگر قانونی باشه که این قانون به قاضی اجازه بده که به نوع دیگری عمل بکنه، چنون که بخواد به شکل خاصی عمل بکنه که مبتنی بر عقاید سیاسی هست، میشه جلوش گرفت. حداقل این امیدواری هستش که در آینده میشه با چنین قاضی برخورد کرد. بیشتر کسانی که این گونه اظهار نظر رو دارن در رابطه با پرونده‌های سیاسی و مطبوعاتی و امنیتی هستش، اما در خصوص پرونده‌های معمول و مجازات و جرایم عادی چنین چیزی نیست و بدنه قوه قضاییه واقعا پالوده شده از این گونه مسائلی که بهش اشاره فرمودید. اون چه که تکرار می‌کنم در واقع بازتاب سیاسی داره در اجرای قوانین کیفری بیشتر در خصوص پرونده‌هایی هستش که به نحوی با حاکمیت مقابل هست.
در مورد تفاوت لایحه پیشنهادی قانون مجازات اسلامی با قانون آزمایشی مجازات اسلامی، نظر آقای حسن اسدی زیدآبادی را هم پرسیدیم. این لایحه با اون قانونی که به صورت آزمایشی در 10-12 سال گذشته مورد استفاده بود چه تفاوتی داره؟
ببینید، قانون در واقع بیشتر تفاوتش در زمینه فرمش هست و میشه گفت در زمینه فرم قانون به لحاظ اصول قانون نویسی پیشرفت هایی داشته این قانون جدید و لایحه قانونی مجازات اسلامی از نظر برخی از ایرادات اساسی شکلی که قبلا داشت و چالش های نامفهومی که وجود داشت در اون و ایرادات جمله نویسی و اینجور مسائل رو تا حدی تونستن رفع کنن و در بخش کلیات قانون تونستن به یک اصول بدیهی برسن، ولی در محتوا متاسفانه در بعضی موارد دچار ارتجاع هست این قانون و به ویژه در بحث قصاص و دیات و حدود با گسترش مجازات های خشن و ظالمانه به تحت حقوق بشری و استفاده بیش از حد از مجازات اعدام، ما شاهد این هستیم که با افزودن یک سری عناوین مجرمانه که حالا باید مفصل در مورد اون بحث بشود، موارد متعددی رو به اعدام افزودند و از این جهت حقوق مدنی شهروندان به ویژه حق حیات و حق کرامت انسانی و بحث منع شکنجه، منع مجازات های بدنی و ظالمانه و تحقیرآمیز به ویژه شلاق و سنگسار همچنان در این قانون وجود داره و میشه گفت تا یه حدی گسترده هم شده و بحث آزادی اندیشه و آزادی مذهب همچنان با بحران مواجه است در این قانون و بحث انتخاب مکتب، انتخاب دین و آزادی گرایش به اعتقادات فکری همچنان در این قانون به رسمیت شناخته نشده و برای اون مجازات در نظر گرفته شده.
هر طرح آزمایشی وقتی که اسم آزمایشی روش میذارن یعنی این که میخوان عواقب این رو ببینن و ببینن چقدر به نیازهای جامعه جواب داده و چقدر به اون مشکلی که این طرح آزمایشی برای حل مشکل به وجود اومده تونسته پاسخ بده و اون مشکلات رو رد بکنه. آیا قانون مجازات اسلامی که تقریبا 12 سال هست حداقل، این چقدر به مشکلات جامعه در رابطه با جرم و جنایت جواب داده؟ آیا تونسته میزان جنایات رو کم بکنه یا دزدی رو، فساد و فحشا و قتل و
نقدهای متفاوتی به اون قانون بود و از جمله اینکه اون قانون به هیچ وجه نمیتونست حقوق بشر رو متحقق کنه و نمیتونست حقوق بشر رو تضمین کنه و در واقع یکی از قوانینی بود که نقض حقوق بشر رو نهادی نمیکرد. بر اساس این نقدها انتظار میرفت که در قانون جدید این نقدها برطرف بشه و در واقع یک سری ابهامات از جمله اعدامهای گسترده که برخلاف تعهدات جمهوری اسلامی، تعهدات حقوق بین الملل جمهوری اسلامی هم بود، اونها در واقع کاسته بشه از شمارش با یک روند مطلوبی رو شاهد باشیم. متاسفانه باز هم در قانون جدید همونطور که گفتم چالش های نقض حقوق بشر و قوانین ارتجاعی همچنان ادامه داره و چالش های جدی برای نقض حقوق بشر میشه در آینده انتظار داشت و قانونی که باید مال و جان انسان ها و آبروی اونها رو حفظ کنه خودش میتونه عاملی باشه با این شرایط برای نقض حقوق مدنی و سیاسی و شهروندی اونها.
وقت برنامه من در اینجا به پایان میرسد. در هفته های آینده باز هم درباره این موضوع صحبت خواهیم کرد. پس با تشکر از میهمانان برنامه با همه شنوندگان خداحافظی میکنیم تا هفته دیگر و برنامه دیگر.
نظرها و یا پیشنهادهای خود را درباره این برنامه با ما در میان بگذارید. با شماره تلفن 201-202-828-7238 یا با شماره فکس 201-202-828-7239 و یا با آدرس این